ساعت 4 بعد از ظهر به وقت ایران شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. سلام و وقت بخیر به شما شنوندگان رادیو فردا در ایران یا هر کجای جهان. مهدی طه‌پاس هستم همراهتون در 30 دقیقه پیش رو با مجموعه از گزارش‌ها و تحلیل‌ها در رابطه با مسائل ایران و جهان که همکارانم در رادیو فردا براتون تدارک دیدند. امروز جمعه 23 تیر ماه هست و قبل از اینکه آغاز کنیم مجله بعد از ظهر رو، بریم سراغ تازه ترین خبرهای ایران و جهان. همکارم محمد زرقامی اینجا در استودیو حضور داره. محمد
سلام میکنم به شنونده های رادیو فردا. خبرها رو از سیستان و بلوچستان و زاهدان آغاز میکنم. مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان با تاکید بر اینکه خشونت را محکوم میکند و انتقادهایش از روی دلسوزی است، بار دیگر خواستار تن دادن مقام های جمهوری اسلامی به تغییرات شد.
ما معتقدیم که مشکلات کشور ما و ملک ما زبانه حل می شوند که مسئولان بزرگوار ما تن به تغییرات بدهند.
همچنین به نوشته یه تارنمای حالوش، به درخواست امام جمعه زاهدان راهپیمایی این هفته در سکوت انجام شد. از ساعتی پیش از نماز جمعه زاهدان دسترسی به اینترنت در برخی مناطق سیستان و بلوچستان با اختلال شدید همراه بود. در آستانه سالگرد جان باختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد، منابع حقوق بشری از احضار 54 وکیل به دادسرای بوکان خبر داده و اشاره کردند که این وکلا سال گذشته بیانیه‌ای در حمایت از خانواده مهسا امینی امضا کرده بودند. تارنمای هنگاو با انتشار اسامی این 54 وکیل گزارش داده که دستگاه قضایی چند ماه از این وکلا را به دلیل امضای آن بیانیه به بهانه‌های مختلف تحت فشار قرار داده است. جان باختن مهسا امینی در 25 شهریور ماه سال گذشته موجی از اعتراض‌های سراسری در ایران و همچنین واکنش‌های جهانی برانگیخت. دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران هنوز به پرونده شکایت خانواده امینی رسیدگی نکرده است. شورای هماهنگی تشکل‌های فرهنگیان از راه اندازی کارزاری با عنوان 100,000 امضا برای آزادی معلمان زندانی و پایان دادن به پرونده‌سازی علیه فعالان صنفی خبر داد. بنابراین گزارش، این کارزار پس از آن آغاز شد که هفته گذشته دستگاه‌های حکومتی از تحویل نامه 1,200 معلم به سران قوا سر باز زدند. متنی که معلمان ایران در حال امضای آن هستند، خواستار آزادی فعالان صنفی و پایان دادن به برخوردهای امنیتی و پرونده‌سازی علیه آنها شده است. در ماه‌های اخیر شمار زیادی از فعالان صنفی فرهنگیان به زندان‌های طولانی مدت، اخراج، انفصال از خدمت یا بازنشستگی اجباری محکوم شدند. یک نماینده مجلس شورای اسلامی در ادامه فشارهای حکومتی گفت باید قانون 10 روز تا 2 ماه حبس برای کسانی که حجاب شرعی را رعایت نمی‌کنند اجرایی شود. صحبت‌های حسن نوروزی نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی را با هم بشنویم.
ماده 638 قانون مجازات اسلامی داریم. کسانی که حجاب شرعی را مراعات نمی‌کنند مثلا بین 10 روز تا 2 ماه حبس دارند و جریمه دارند. باید اجرا بشه ولی اجرا نشده.
در همین حال استانداری قم اعلام کرد که در ادارات این استان کمیته‌ای با عنوان حجاب و عفاف راه اندازی شده است که علاوه بر کنترل پوشش کارمندان و مراجعان، حساب‌های کارمندان در شبکه‌های اجتماعی را هم کنترل می‌کند. با وجود تشدید فشارهای حکومتی، نافرمانی مدنی زنان علیه حجاب اجباری همچنان ادامه دارد. شنونده خبرها از رادیو فردا هستید. در ادامه مروری بر چند خبر کوتاه. همزمان با دور جدید طوفان و گرد و غبار، استانداری سیستان و بلوچستان روز جمعه اعلام کرد در 2 روز اخیر 565 نفر با ناراحتی‌های تنفسی، قلبی و چشمی به مراکز درمانی مراجعه کردند. آژانس فضایی هند روز جمعه سفینه چاندرایان 3 را برای فرود بر روی کره ماه به فضا پرتاب کرد. نشست مشترک وزیر خارجه آمریکا با وزیران خارجه اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا آسئان روز جمعه در اندونزی برگزار شد. علی اکبر ایوزی عضو هیئت مدیره کانون بازنشستگان تهران اظهارات چند نماینده مجلس شورای اسلامی درباره همسانسازی حقوق بازنشستگان را شعارهای انتخاباتی خواند و مقام‌های عراقی روز پنج شنبه ضمن دفاع از توافق اخیر خود با تهران گفتند که این توافق نه تنها تحریم‌های آمریکا علیه ایران را دور نمی‌زند، بلکه وضعیت بحرانی برق در عراق را نیز بهبود خواهد بخشید.
سپاسگزارم محمد زرقامی. شنیدید تازه ترین خبرهای ایران و جهان را، اما بریم سراغ مجله بعد از ظهر. ۵۴ وکیل دادگستری فعال در شهرستان بوکان به دادسرا احضار شدند. گفتگوی خواهیم داشت در رابطه با فشار بر وکلای دادگستری و همچنین جزئیات احضار ۵۴ وکیل. توافق تهران و بغداد بر سر مبادله گاز با نفت، ماجرا چه هست؟ شنونده مجله بعد از ظهر باشید. و نگاهی خواهیم داشت به برنامه پهپادی جمهوری اسلامی. چگونه ایران قطعات ژاپنی را با قطعات ساخت داخل جایگزین می کند؟ منابع حقوق بشری از احضار 54 وکیل دادگستری فعال در شهرستان بوکان که پیشتر بیانیه‌ای را در حمایت از خانواده مهسا امینی منتشر کرده بودند خبر دادند. سازمان حقوق بشری هنگاف که اخبار مناطق کردنشین را پوشش می‌دهد، روز پنجشنبه گزارش داد که دادسرای عمومی و انقلاب بوکان با ارسال یک ابلاغیه از این وکلا خواسته در فاصله سه‌شنبه 20 تیر تا 5 روز پس از آن برای ادای توضیح در این دادسرا حاضر شوند. بیشتر بشویم در این رابطه از محمد حسین آقاسی، وکیل دادگستری از تهران.
ظاهرا سال گذشته، یعنی در سال 1401 و بعد از موضوع مهسا امینی، این آقایان یک بیانیه ای رو منتشر می کنند که به احتمال قوی عکسی همراه اون بیانیه بوده، شاید عکس مرحوم مهسا بوده، و دادسرا در واقع ادعا میکنه که اینها عکس صور قبیحه منتشر کردن. ما برامون روشن نیست که این صور قبیحه منظور دادسرا چی هست در این رابطه. صور قبیحه چیزی هستش که جامعه را دوچار تنش میکنه به لحاظ در واقع مسائل عفت عمومی و از این قبیل، و نه عکسی که صرفاً بدونه فرض بفرمایید که روسری هست و یا بدون حجاب معمول هستش. اعلام نکردن که به علت پشتیبانی از خانواده مهسا امینی اینها مرتکب عمل مجرمانه شدن، چون جرم محسوب نمیشه. و جالبه که موضوع نزدیک یک سال هم هست که ازش گذشته و الان بعد از این همه مدت این احضار یک مقداری عجیبه، ولی تا زمانی که واقعیت روشن نشه که چه اتهام متوجه این آقایان هست، نمیتونیم عنوان بکنیم که عملشون قانونی هست یا نه. یک موضوع اجازه بفرمایید که من روشن بکنم. ممکنه که 54 نفر زیر یک بیانیه‌ای رو امضا بکنن، ولی یک نفر اون رو منتشر میکنه. اگر جرمی هم واقع میشه و اگر ادعا میشه که صور قبیحه‌ای یا عکس مخالف عفت عمومی منتشر شده، نمیشه این رو به پای هر 54 نفر گذاشت.
و آقای آقاسی، حالا این ماجرای بوکان هست، اما در طول یک سال اخیر فشار بر وکلای دادگستری بسیار گسترده بوده. وکلایی که وظیفه‌شون دفاع از متهمان هست، خودشون با انواع اتهامات مواجه شدن. برمون میگید که اکنون چه وضعیتی دارن وکلایی که چه در بند هستند چه با احکام روبرو هستند؟
بعد از شروع این مسائل و وقایع از اردیبهشت سال 401، دستگاه ظاهرا به این نتیجه رسید که افرادی را که تأثیر گذار بر امور و وقایع هستند باهاشون برخورد بکنه. اینا از جمله هنرپیشه ها، نویسنده ها، بازیگرا و همچنین وکلای دادگستری. اینها افرادی هستند که رفتارشون میتونه الگو بشه برای یک عده‌ای و کمتر میشه به اونها انگ کنشگر و یا مخالف یا برانداز و از این جور امور رو زد. اینها کسانی هستن که میتونن معترض باشن و اعتراضشون رو هم معمولا مستدل هست. به همین دلیل برخوردهایی میشه که از تکرار اون جلوگیری بشه و دیگران این افراد رو الگو قرار ندن و به تبعیت از اونها اقداماتی صورت بگیره توسط افراد عادی و عامی.
محمد حسین آقاسی بود، وکیل دادگستری ساکن تهران.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
خب، خبرهای منتشر شده در منابع حقوق بشری از بازداشت‌های گسترده در مناطق کردنشین حکایت می‌کنند. پیشتر هم اشاره کردم که بیش از 50 وکیل در بوکان هم به دادسرا احضار شدند. همکارم محمد زرقامی درباره جزئیات این خبرها با خبرنگار رادیو فردا در اقلیم کردستان گفتگو کرده. روجیار کریم.
یه موج جدیدی از دستگیری‌ها رو داریم که خیلی هم وسیع هست و توی مناطق و شهرهای کردنشین هست. دستگیری‌های اخیر عمدتاً توی شهرهای اشنویه، پیرانشهر، سقز، سنندج، مریوان، کرمانشاه و ایلام بوده. توی 4 روز اخیر که ما حدوداً 5 مورد 6 مورد دستگیری داشتیم، 3 موردش مهاباد بوده، 2 موردش سنندج بوده، 1 مورد ایلام بوده. منتها وجه مشترک بیشتر این دستگیری‌ها اینه که بدون هیچ گونه برگه قضایی، بدون تفهیم اتهام هست. حتی توی بیشتر مواردشون، شاید بهتر بگم همه موارد، حتی از محل نگهداری افرادی که دستگیر میشن هیچ اطلاعی در دسترس نیست. تأکید بکنم که هیچ گونه تفهیم اتهام یا برگه قضایی در کار نبوده، منتها به نحوی انگار ربط پیدا میکنم به این جنبش های اخیر. بعضیاشون فعال رسانه‌ای یا فعال مدنی بودن، بعضیاشون مثلا از اعضای خانواده های بازداشتی ها یا کشته شده های این جنبش اخیر بودن و به این صورت، ولی چیزی به عنوان برگه قضایی نخیر در میون نبوده.
خب شرایط بازداشت به چه صورت بوده؟ آیا به افرادی که بازداشت شدن گفته شده که دلیل بازداشتشون چیه؟
مواردی که ما در دسترس داریم مواردی هستن که رسانه‌ای میشن. میشه گفت که خیلی‌هاشون اصلا رسانه‌ای نمیشن، یا شاید ماهای بعد در خوشبینانه ترین حالت رسانه‌ای بشن. این موارد رو که من بررسی کردم، نه اصلا تفهیم اتهامی نبوده، نمیدونم به چه دلیل دستگیر شدن، به جز یک مورد که گفتن که به دلیل امنیتی، و منظورشون از این که دلیل امنیتی بوده اصلا توضیح داده نشده که چرا این بازداشت صورت گرفته.
نحوه‌ای که بازداشت صورت گرفته رو آیا اطلاع دارید که به چه صورت بوده؟
نحوه بازداشت که به این صورت، به محل کار یا محل اقامت افراد میرن، ضمن اینکه خودشون رو دستگیر میکنن، موبایل و وسایل الکترونیکی، حالا لپتاپ یا هر چی که دم دست باشه میبرن. و اینکه تعداد این دستگیری یا چقدر هست، ببینید اون چه که منابع محلی و منابعی مثل سایت سازمان حقوق بشری هنگاو میشه دسترسی بهش داشت، حاکی از اینه که طی ماه جولای، یعنی توی مدت 10 روز اول ماه جولای، 41 مورد بازداشت توی شهرها و مناطق کردنشین داشت.
این افراد الان در چه وضعیتی به سر میبرند؟ آیا اینها بازداشت همچنان به سر میبرند، یا به هر حال بعد از طی مراحل حقوقی برخی از اونها آزاد شدن؟
ببینید، مواردی که من عرض کردم، آماری که عرض کردم، مواردی هستن که احراز هویت شدن، یعنی با اسم و مشخصات. به خاطر همین میگم احتمال اینکه آمار بیشتر از این باشه هم هست. و اینکه در چه شرایطی به سر میبرن، خیلی هاشون حتی محل بازداشتشون هم فعلا مشخص نیست. این آماری که هست فعلا آزاد شده، چه با قید وثیقه و یا به صورت دائمی، بینشون نه نیست فعلا تا این لحظه. ولی اونچه که مشخصه، بیشتر این افراد، عرض کردم، حالا به نوعی ربط پیدا میکنن به خانواده بازداشتی های جنبش اخیر، یا به خانواده کشته شده های جنبش اخیر، یا کسایی که به نحوی توی شبکه‌های اجتماعی خودشون در این رابطه فعالیتی داشتن.
محمد زرقامی گفتگویی داشت با خبرنگار رادیو فردا در اقلیم کردستان.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
مقامات عراقی با دفاع از قرارداد میان بغداد و تهران برای مبادله گاز ایران با نفت عراق در این رابطه دفاع کردند و اعلام کردند که این توافق ناقض تحریم‌های آمریکا نخواهد بود. پیشتر نخست وزیر عراق اعلام کرده بود که این کشور قرار است بدهی خود بابت خرید گاز از ایران را به جای دلار با نفت خام پرداخت کند تا مشکل تأخیر در انتقال پول از بغداد به تهران حل شود. پیشتر گفتگویی داشتم با مهدی مصلحی، کارشناس نفت و انرژی ساکن لندن، و از او درباره جزئیات این توافق پرسیدم.
ایران و عراق 5 منطقه نفتی مشترک دارند: دهلوران، پایدار غرب، آزادگان، یادآوران و مناطقی مثل میدان مجنون. در مراحل اولیه و حال جمهوری اسلامی سعی میکرد با در گذار نفوذی که در دولت عراق داره بیاد بگه که خب چون خودش محدودیت صادرات نفت رو داشت، میخواست این نفت رو از طریق که شرکت نفت عراق صادر بشه و با لایسنس اونا صادر بشه و پولش رو دریافت کنه. عراقی ها نتونستن بدن. و این خیلی جالبه، این نکته رو خدمتتون توضیح بدم که هر موقع که عراقی ها حتی در مماشات با این قضیه میومدن این رو صادر میکردن، دولت امریکا بدون این که بخواد روی این قضیه خیلی مسئله سازی بکنه، دسترسی دولت عراق رو به ذخایر ارزیشون محدود میکرد. درنچه قیمت دینار عراق پایین میامد. بالاخره تصمیم گرفتن که کاملا در این مورد بیان شفاف عمل بکنن و بیان به نفت ایران بگن که نه، ما نمیتونیم برای شما نفت بفروشیم. و این کاری که اومدن کردن این بود که گفتن باشه، پس شما این نفت رو بردارید، در ازاش به ما گاز بدید. مرتبا به دلیل اینکه در گذشته گاز در داخل ایران کم میشد، گاز عراق، گاز صادرات به عراق را هم از این طریق کمش میکردن چون بتونن مصرف داخلی رو بهش بپردازن. و خب عراقی ها شکایت میکردن از اینکه خب چون به بحثی که تمام گازی که از ایران صادر میشه به عراق، اینو میره به نیروگاه‌های برقی گاز که از اونجا تولید برق میشد، و بعد این قضیه باعث میشد که مناطقی از عراق با مشکل بی برقی مواجه بشن. و این هم تو اعتراضات عراقی ها باعث میشه که اینا بیان یه کاری بخوام بکنن. حالا الان این قراردادی که آمده، آمدن میگن که باشه، ما این مناطق مشترک رو میایم میدیم شما، نفتش رو همه رو شما بردارید و در ازای شما با گاز بدید، ولی گاز این دفعه که وام میدید یه خورده با حساب کتاب باشه و قطع و کم و زیادش نکنید. گویا وزارت نفت جمهوری اسلامی پذیرفته این رو که در هیچ شرایطی میزان صادرات گازش رو پایین نیاره، ولی خب هنوز در نظر داشته باشید که معضلات برق تو ایران هنوز حل نشده. درست نقطه هستش که به هر حال اعتراضات اجتماعی نیومده اون قضیه.
و آقای مصلحی، در ایران معضل برق هست، معضل گاز هم هست، از سوی دیگه آیا جمهوری اسلامی با کمبود نفت مواجهه که میخواد نفت بگیره در ازای گاز از عراق؟ یک گزارشی هم بود، خبری بود که آژانس بین‌المللی انرژی در گزارش ماهانه خودش از وضعیت بازار نفت اعلام کرده بود که تولید نفت ایران به مدد تخفیف‌های سنگین به مشتریان چینی در ماه گذشته میلادی به بالاترین رقم در 5 سال گذشته رسیده. حالا از عراق هم نفت می‌گیرن و این گونه که گزارش شده تحویل نفت ایران هم افزایش پیدا کرده، اما آیا همه اینها به معنای افزایش درآمدهای ایران هم هست؟
در این مورد الان منم خیلی خوب بیشتر روش توجه بشه که ببینید میزان صادرات نفت ممکنه بالا رفته باشه ولی میزان درآمد بالا نرفته. به چند دلیل. به دلیل اینکه اولا در گذشته نفت هزینه تحویل دهی به عهده فروشنده است. نفت رو عمدتا شرکت نفت ایران میبردش تا حدود دریای جنوبی چین میبردن چون فقط تنها مشتری که دارن دریای جنوبی چین بود. ولی بعد از اینکه این مشکلات پیش اومده، حالا الان اومدن میدان فروششون رو بیشتر کردن، یعنی بردن حتی دریای شرقی چین. شما اگر حتی رو نقشه نگاه کنید ببینید دریای شرقی چین تا ایران درست مسیر دو برابر میشه، یعنی هزینه تحویل دهی بیشتر میشه و قیمت هم پایین‌تر. چون در حال حاضر همین الان روس‌ها دارن با 35% تخفیف دارن نفتشون رو میدن که نفتشون نسبتاً بهتر از نفت ایران هسته چون میزان گوگردش پایین تره، ولی با ایرانی ها برای اینکه بخوان این نفت رو بدن دارن تا تخفیف 40% میدن. ما برای همین شما به حجم صادرات نباید نگاه کرد، به اون چیزی که برمیگرده باید نگاه کرد. شما ببینید که به هر حال موزل در حال حاضر ارزش پول ایران بسیار پایین اومده به دلیل اینکه پول ندارن وارد بکنن. از اون طرف هم شرکای منطقه‌ای جمهوری اسلامی، مثل حزب الله لبنان، مثل سوریه، اینها دارن شکایت میکنن که پول لازم رو از ایران دریافت نمیکنن. این نشون دهنده اینه که واقعا درآمد پایین اومده. و شبیه که کاملا هم درست نکته‌ای که شما فهمید که میزانی که دارن صادر میکنن و فقط هم یک مشتری هست، اونم چین، به پالایشگاه‌های کاملا متفرق غیر دولتی دارن میدن. که در گذشته این نکته رو در نظر بگیرید، در گذشته این پالایشگاه مستقیما با ایران حل و فصل میکرده، یعنی در ازای این پول میدن چون وابسته به دولت نیستن. حالا دولت چین اومده به اینها میگه شما این نفتی رو که میگیرید در ازاش ما اعتبار بانک مرکزی چین رو میدیم، یعنی حتی تو اینجا هم باز هم پول رو مستقیم دریافت میکنه. این میشه نکته منظر دوم اینها که پول دستشون نمیرسه. و الان چیزی که بیش از هر چیزی جمهوری اسلامی باش مواجه هستش، پول میخواد وارد کنه و اعتبار نمیخواد، اعتبار بانک چیز رو نمیخواد.
مهدی مصلحی بود، کارشناس نفت و انرژی از لندن.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. برنامه پهپادی جمهوری اسلامی ایران به شدت زیر ذره‌بین ناظران و تحلیلگران است که در تلاشند بفهمند این فناوری چگونه شکل گرفته و پیش می‌رود. آنطور که یک مؤسسه تحقیقاتی بریتانیایی اعلام کرده، اخیراً تهران موفق شده به جای برخی قطعات ژاپنی از محصولات داخلی استفاده کند و این موضوع نگرانی غرب در زمینه راه‌های محدود کردن برنامه پهپادی جمهوری اسلامی را عمیق‌تر می‌کند. هانا کاویانی و جزئیات بیشتر.
این صدای آژیر هشدار قرمز در کیف در ساعت اولیه بامداد جمعه است، صدایی که عموماً در طول شب شنیده می شود، آن هم زمانی که روسیه با استفاده از پهپادهای انتحاری یا موشک شهرهای مختلف اوکراین را هدف قرار می دهد. پهپادهایی که ماهاست نام ایران را به این درگیری نظامی افزوده است. تهران اگرچه همواره فروش پهپاد به روسیه برای استفاده در تهاجم نظامی آن کشور علیه اوکراین را رد کرده، اما لاشه پهپادهای جاسوسی و همچنین انتحاری ساخت ایران، مهاجر و شاهد، دلیلی بر این مدعا است که تهران در این درگیری نقش ایفا می کند. این اتهام نقش‌آفرینی تا جایی پیش رفته که اعضای غربی شورای امنیت اوکراین هفته گذشته در نیویورک تهران را متهم کردند که به دلیل همکاری نظامی با مسکو قطعنامه 2231 را نقض کرده است. Iran's actions violate UN Security Council Resolution 2231. اما ماهاست که محققان حوزه تسلیحات در حال بررسی و آنالیز بقایای پهپادهای ایرانی که در اوکراین فرود می آیند هستند. قطعات آن را یک به یک از هم جدا می کنند و در همین ماه‌های اخیر چندین گزارش تحقیقاتی حاکی از آن بود که این قطعات و جزئیات ساخت کشورهای مختلفی هستند که ایران به اشکال گوناگون به آنها دست می یابد. حتی در یک مورد یک قطعه که مربوط به سیستم برق داخل پهپاد بود در خود اوکراین تولید شده بود. اما حال یک مؤسسه تحقیقاتی در بریتانیا به نام Conflict Armament Research میگوید تحریم‌های بین‌المللی اعمال شده بر ایران و سختی دسترسی به فناوری‌های روز دنیا موجب شده تا ایران خود دست به کار شود و برخی تجهیزات لازم برای ساخت پهپاد را تولید کند. بنابراین گزارش که روزنامه وال استریت جورنال آن را منعکس کرده، دو قطعه که یک شرکت ژاپنی تولید می‌کرد، حالا در خود ایران و توسط شرکتی به نام سرمد الکترونیک سپاهان تولید می‌شود. این شرکت که به پرسش‌های وال استریت جورنال پاسخ نداده، برخلاف بسیاری از شرکت‌هایی که به نوعی با برنامه دفاعی ایران در ارتباطند، در فهرست تحریم‌های آمریکا یا اروپا نیست. بسیاری دیگر از قطعاتی که در ساخت پهپاد استفاده می شود نیز در بازار بین المللی موجود است و در زیر مجموعه ابزار و قطعات حساس قرار نمی گیرد. از همین روست که این روزنامه آمریکایی می نویسد کار کشورهای غربی برای محدود کردن برنامه پهپادی ایران آسان نیست و تاکنون موفق نبوده است. البته در خود اوکراین به نسبت یک سال پیش مقابله با حملات پهپادی یکی از اولویت‌های اصلی نظامیان و مهندسان است که به آنها کمک می‌کنند. همین ماه پیش در یک گردهمایی نسبتاً خصوصی در پایتخت اوکراین این افراد گرد هم آمده بودند تا در این باره تبادل نظر کنند. آنطور که میخائیل فدوروف وزیر دگردیسی دیجیتال اوکراین در این باره گفته است، امروز جنگ متکی بر فناوری و تغییرات در آن است و این اتفاق هر روز در میدان نبرد رخ می‌دهد. اگر غرب نمیتواند مانع فروش پهپادهای ایران به روسیه یا پیشرفت‌های آن کشورها در این زمینه شود، آنطور که وزیر اوکراینی میگوید، تلاش کیف کاهش هزینه مقابله نظامی با این پهپادهاست. یعنی به جای هدف قرار دادن و سرنگون کردن آنها با موشک، مهندسان اوکراینی در تلاش برای استفاده از فناوری روز و ساخت پهپادهایی هستند که جایگزین موشک‌های گران قیمت شود.
خب شنیدید گزارش هانا کاویانی رو. اما پس از آن که مذاکرات صنفی میان انجمن بازیگران آمریکا و استدیوهای فیلمسازی هالیوود بی نتیجه به پایان رسید، این انجمن از نیمه شب گذشته رسما وارد اعتصاب شد. همزمان نویسندگان هالیوود هم از مدتی پیش در اعتصاب به سر میبرند و بدین ترتیب اغلب تولیدات سینمایی و تلویزیونی در آمریکا متوقف شده. اردشیر طیبی و جزئیات بیشتر.
در پی شکست خوردن مذاکرات بین اتحادیه بازیگران آمریکا و استودیوهای مهم تولید فیلم و سریال در این کشور، از نیمه شب گذشته اعتصابی تاریخی در هالیوود آغاز شده است. اتحادیه بازیگران سینما، تلویزیون و رادیو موسوم به سگ‌افترا روز پنجشنبه 22 تیر اعلام کرده بود که کمیته مذاکره بعد از هفته‌ها گفتگوهای بی‌نتیجه با شرکت‌های مانند نتفلیکس، آمازون، دیزنی و برادران وارنر رأی داده است که 160 هزار عضو این اتحادیه دست از کار بکشند. نویسندگان فیلمنامه از چند ماه پیش به دلایل مشابهی در اعتصاب هستند و حالا برای اولین بار بعد از سال 1960 دو صنف مهم سینمای آمریکا به شکل همزمان دست از کار می‌کشند. اختلاف میان بازیگران و فیلمنامه نویسان با استودیوهای تولید و پخش فیلم و سریال بر سر قراردادهای کاری و شیوه تجاری صنعت سینما و تلویزیون است. دبیر اجرایی اتحادیه بازیگران در بیانیه‌ای اعلام کرد که دست رد استودیوها به پیشنهادات مهم بازیگران برای همکاری‌های آتی و بی احترامی بنیادین به اعضای این اتحادیه آنها را به این تصمیم رسانده است. همزمان فرند رشر، رئیس اتحادیه بازیگران آمریکا، از اتحادیه تهیه کنندگان سینما و تلویزیون آمریکا که نماینده استودیوها در این مذاکرات بود به شدت انتقاد کرد. او نیز این اتحادیه ها را به توهین و بی احترامی به بازیگران متهم کرد و گفت تا زمانی که با حسن نیت مذاکره نکنند توافقی صورت نخواهد گرفت. اتحادیه تهیه کنندگان سینما و تلویزیون در این زمینه هنوز موضع‌گیری نکرده است. درخواست‌های اصلی بازیگران به نویسندگان شباهت دارد و آنها خواهان محدود شدن استفاده از هوش مصنوعی برای شبیه‌سازی کار بازیگران و نویسندگان و همچنین رسیدن به شیوه جدید عقد قراردادها در دوران متداول شدن شبکه‌های آنلاین پخش فیلم هستند. بازیگران و نویسندگان می‌گویند این شبکه‌های آنلاین مانند نتفلیکس و آمازون فرایند خلاقانه تولید فیلم و سریال را به بازار کار مبتنی بر قراردادهای کوتاه مدت تبدیل کردند. از اول ماه می که فیلمنامه نویسان آمریکایی اعتصاب را آغاز کردند، بسیاری از فیلم‌ها و سریال‌های در دست تولید متوقف شدند. پیوستن بازیگران به اعتصاب نویسندگان به معنای آن است که فیلمبرداری تقریبا همه پروژه‌های سینمایی و تلویزیونی متوقف خواهد شد. هرچند پیش از این دست از کار کشیدن بازیگران و فیلمنامه نویسان به شکل مجزا سابقه داشته، اما آخرین بار که این دو صنف به شکل همزمان اعتصاب کردند سال 1960 بود. در آن سال اعتصاب وقتی پایان یافت که استودیوهای هالیوود پذیرفتند در کنار سایر شرایط درصدی از درآمد ناشی از فروش فیلم‌ها به شبکه‌های تلویزیونی را به بازیگران پرداخت کنند.
اردشیر طیبی گزارش می‌داد در رابطه با اعتصاب انجمن بازیگران آمریکا. 160 هزار نفر عضو داره انجمن بازیگران سینمای آمریکا و از سال 1960 زمانی که رونالد ریگان رئیس جمهوری پیشین آمریکا که البته سابقه بازیگری هم داشت، رئیس انجمن بازیگران در آمریکا بود، تا به امروز این اولین بار هست که هم انجمن بازیگران و هم انجمن فیلمنامه‌نویسان مشترکاً اعتصاب کردند و این مسئله میتونه که ضربات بسیار جبران ناپذیر رو بر صنعت فیلمسازی در آمریکا وارد بکنه. خب به پایان مجله بعد از ظهر رادیو فردا رسیدیم. بسیار سپاسگزارم از همراهیتون. خبرهای بیشتر رو میتونید در وبسایت رادیو فردا radiofarda.com مشاهده کنید. من مهدی طاهباز موقتا از حضورتون خداحافظی میکنم. وقت بخیر.